ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب 9 آبان ماه. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم این برنامه رو با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه خبر داد که دولت منطقه کردستان عراق از بامداد امروز کنترل یکی از گذرگاه‌های اصلی مرزی بین عراق و ترکیه را به دولت مرکزی تحویل داده است. این گذرگاه مرکزی که ابراهیم خلیل و گذرگاه خابور نیز نامیده می‌شود، در نزدیکی رودخانه خابور در شمال غربی عراق قرار دارد و تا کنون نیروهای پیشمرگه کرد کنترل آن را در دست داشتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه خطاب به اعضای حزب حاکم کشورش در آنکارا گفت از این پس گذرگاه خابور در سمت ترکی به طور کامل توسط مقام‌های ما و در سمت عراق توسط مقام‌های عراقی که از بغداد آمدند کنترل خواهد شد. در پی تنش در روابط دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان، نیروهای عراقی مستقر در منطقه مرزی ابراهیم خلیل طی هفته‌های جاری بارها با نیروهای ارتش ترکیه رزمایش مشترک انجام دادند. منابع رسمی عراق هنوز در مورد در دست گرفتن کنترل این گذرگاه مرکزی مرزی در واقع خبری منتشر نکردند. در ایران فرزندان مهدی کروبی و امیرحسین موسوی به اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری ایران، علی شمخانی روز سه‌شنبه گفت استفاده از واژه حصر برای امیرحسین موسوی و مهدی کروبی درست نیست و آنها هر کس را اراده کنند می توانند ببینند. دبیر شورای عالی امنیت ملی در اثبات حرفش گفت اخیراً آقای کروبی درخواست کرد که آقای اسماعیل دوستی را ببیند و انجام شد. به گزارش وبسایت زیتون، حسین کروبی فرزند مهدی کروبی اعلام کرد که فرد دیدار کننده با آقای کروبی را نهادهای امنیتی انتخاب کردند، نه خود وی. حسین کروبی همچنین گفت آقای شمخانی به جای اینکه بگوید در این 5 سال برای رفع حصر چه کاری کرده، صورت مسئله را پاک می کند. زهرا موسوی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز نوشت از حصر بدتر شرایطی است که قریب 7 سال ادامه دادند تا هر کسی برای دور کردن خود از قبح آن ناچار به توجیهی برایش باشد. دومین نشست سه‌جانبه رؤسای جمهور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان ظهر فردا در تهران آغاز به کار می کند. به گزارش خبرگزاری های روسی، مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی، نفت و انرژی، طرح‌های زیربناسازی و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله موضوعاتی است که در این دیدارها مطرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار خواهد کرد. نخستین نشست سه‌جانبه این کشورها در باکو برگزار شد. در حاشیه این نشست مقام‌های سه کشور دیدارهای دو جانبه نیز خواهند داشت. میزان غلظت گرد و غبار در برخی شهرهای استان خوزستان و مناطق غربی ایران به اندازه افزایش یافته است که در آبادان به بیش از 30 برابر حد مجاز رسیده است. در این ارتباط شماری از مدارس و مراکز آموزشی در خوزستان، ایلام و کردستان در روز سه‌شنبه تعطیل شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، میزان گرد و غبار در ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه در برخی شهرهای این استان را بالاتر از میزان هشدار گزارش کرد. بر پایه این گزارش، میزان ذرات معلق گرد و غبار در آبادان در این ساعت 4200 میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده است. مرکز ملی پایش و هشدار گرد و غبار هواشناسی خوزستان کاهش شدید دید افقی در برخی مناطق این استان را به دلیل تأثیر گرد و خاک ورودی از عراق اعلام کرده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما فرهنگ قویمی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. دستکم 90 فیزیکدان و کارشناس اتمی از سنا و مجلس نمایندگان آمریکا خواستند از برجام دفاع کنند.
طرفداران این طیف معتقد هستند که اصولاً برجام به توافق هسته‌ای کار نادرستی بوده و ایران میبایستی به سمت اتمی شدن میرفته.
دبیر عالی شورای امنیت ملی ایران گفته است استفاده از کلمه حصر برای رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 درست نیست.
یا ایشون در جریان امور نیستن که خیلی باعث تاسف است که دبیر شورای امنیت ملی در موضوع این چنینی بی‌خبر باشن یا اینکه خبر داشتن و اطلاعات نادرست به مردم میدن.
و آلودگی هوا در آبادان به 30 برابر حد مجاز رسید.
همان این گرد و خاک ها که از 46 یا 47 نقطه بحرانی در مملکت های دیگه مثل عربستان و سوریه، ترکیه ایجاد میشه، اینها به صورت کانال از روی استان خوزستان رد میشه.
همراه ما بمونید، در ادامه مجله شبانگاهی بیشتر میشنوید. بیش از 90 فیزیکدان و کارشناس اتمی در نامه‌ای از رؤسای کمیته‌های امور خارجه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا خواستند از استمرار توافق هسته‌ای برجام دفاع کنند. نیویورک تایمز گفته بیشتر چهره‌های برجسته علمی و فیزیکدان‌های نامدار آمریکایی این نامه را امضا کردند. از نادر صدیقی بشنویم.
بیش از 90 تن از کارشناسان علوم هسته‌ای و فیزیکدانان برجسته آمریکایی طی نامه‌ای که متن آن در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده، از سناتورها باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه و بن کاردین عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا و همینطور اد رویس رئیس جمهوری‌خواه و الیوت انگل معاون دموکرات او در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان خواستند تا از استمرار توافق اتمی برجام دفاع کنند و هر آنچه در توان دارند برای جلوگیری از خروج دولت آمریکا از این توافق به کار برند. این شخصیت‌های علمی در نامی خود تأکید کرده‌اند که به باور آنها توافق اتمی برجام در بستن راه دستیابی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی مؤثر بوده و کنگره آمریکا مسئولیت خطیری برای حفظ آن بر عهده دارد. دانشمندان آمریکایی همچنین گفتند که با فرستادن این نامه تجربه جمعی خود را در زمینه جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در اختیار کنگره قرار دادند. دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ میگوید که حکومت ایران از توافق اتمی سوء استفاده کرده و با ادامه فعالیت‌های موشکی، پشتیبانی از تروریسم و تداوم سیاست‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای روح توافق برجام را نادیده گرفته است. خانم نیکی هیدی نماینده آمریکا در سازمان ملل اخیراً در نشست شورای امنیت گفت قطعنامه‌های متعدد این شورا در مورد پشتیبانی دولت ایران از تروریسم و دخالت آن در درگیری‌های منطقه‌ای نادیده گرفته شده و بدتر از آن رژیم ایران کوشیده تا اعمال خود را در پشت رعایت مفاد فنی توافق اتمی پنهان کند و این در حالی است که سایر موارد و محدودیت‌های اعمال شده در توافق را بی‌پرواز زیر پا گذاشته و باید به این امر پایان داده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم برجام را یکی از بدترین توافق‌ها نامیده و از احتمال خروج آمریکا از آن سخن گفته است. در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز از زبان وزیر خارجه خود گفته که در صورت خروج یکی از امضا کنندگان توافق و به ویژه ایالات متحده، دولت ایران نیز تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد. محمد جواد ظریف تصمیم درباره احتمال خروج از برجام را حدود دو هفته پیش در گفتگوی تلویزیونی با شبکه آمریکایی CBS بیان کرد و افزود که در صورت محترم شمردن امتیاز های اقتصادی پیش بینی شده در توافق برجام، تهران از آن خارج نخواهد شد. در دفاع از توافق برجام، دانشمندان فیزیکدان آمریکایی در واقع تازه ترین گروه محسوب می شوند. پیش از آنها هفته گذشته بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا از ادامه برجام دفاع کرد و پیش از او نیز خانم فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای چندمین بار بر تداوم آن تاکید کرد. The deal is very detailed and it's a nuclear deal. I insist on this. خانم موگرینی با اشاره به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تایید پایمندی ایران به اجرای مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی گفت که تمام تحریم‌های اتمی ایران برداشته شده و نقض توافق کمکی به کاهش تنش در منطقه نمی‌کند. با این حال خبرگزاری چینی شینهوا روز سه‌شنبه گزارش داد که به گفته محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در صورت تجدید تحریم‌ها به دلایل دیگر تهران بی تردید توافق برجام را کنار خواهد گذاشت. جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا چنین رویکردی را از جانب جمهوری اسلامی بسیار خطرناک توصیف می‌کند و آن را به سود ایران نمی‌داند.
سردار باقری طیفی رو در داخل حاکمیت ایران نمایندگی میکنه که به شدت رویکرد نظامیگری داره و در نهایت از کره شمالی الگو برداری میکنه. طرفداران این طیف معتقد هستند که اصولا برجام و توافق هسته‌ای کار نادرستی بوده و ایران میبایستی به سمت اتمی شدن میرفته و در نهایت بمب اتم رو تولید میکرده و بنابراین از هر موقعیتی که پیش میاد سعی میکنن این تز رو اشاره بدن و شرایط رو برای بازگشت به اتمی شدن فراهم بکنن. البته بدیهی هستش که این قضیه از نوعی توهم قدرت سرچشمه میگیره و میتونه نهایتاً به اصطکاک نظامی ختم بشه و رابطه کشور رو با قدرت‌های غربی به نحوی پیچیده بکنه که انتخاب نظامی انتخاب اول کشورهای غربی و به خصوص آمریکا باشه، چون در اون شرایط هستش که منافع این طیف در داخل تحصیل میشه و این کاملا با نظر سیاستگزاران وزارت خارجه ایران متفاوت هست که فکر میکنن اگر در داخل برجام انحرافاتی پیش میاد میبایست از طریق مکانیزم مراجعه به کمیسیون بررسی برجام عمل بکنن. یعنی یک طیف نظامیگری ما داریم در مقابل یک طیفی که اقدام سیاسی و دیپلماتیک رو در مقابلش موجه میدونه.
روزنامه نیویورک تایمز در شرح نامه دانشمندان اتمی آمریکا به مقام‌های ارشد کنگره این کشور می‌گوید که ریچارد گاروین، پدر بمب هیدروژنی آمریکا، زیگفرید هکر، مدیر پیشین آزمایشگاه ملی لس آلاموس از شخصیت‌های شناخته شده جهانی و برنده جایزه نوبل در فیزیک و همینطور دو برنده دیگر نوبل از امضا کنندگان نامه هستند. به گفته بسیاری از تحلیلگران و دولت مردان لغو توافق برجام اکنون فوری ترین خطر به شمار می رود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. در آستانه سفر رئیس جمهور روسیه به ایران، مقامات ارشد اتمی مسکو و تهران مجدداً بر آمادگی دو کشور برای گسترش همکاری در این عرصه تاکید کردند. در دیدار رئیس روس اتم از بوشهر، ایران و روسیه برای دومین بار مراسم کلنگزنی دو نیروگاه اتمی را برپا داشتند. از آنا رئیسکایه بشنویم.
الکسی لیخاچوف، رئیس روساتوم، رکتور اول بوشهر، مصداق همکاری ایران و روسیه دانست و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت آوازه هیچ سایت هسته‌ای در دنیا به اندازه بوشهر بلند نیست. روسیه در شهریور ماه 1390، 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی و با بیش از 10 سال تأخیر، واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر راه اندازی کرد. مقامات ارشد اتمی روسیه و ایران سه‌شنبه در مراسم اجرای عملیات گودبرداری واحد دوم و سوم نیروگاه بوشهر سخنرانی می‌کردند. کلنگزنی این پروژه در شهریور ماه 95 انجام شده بود. اما صالحی در جمع خبرنگاران گفت این بار طرح بوشهر دو و سه به صورت رسمی و جدی آغاز می‌شود.
به صورت رسمی کلنگزنی دو نیروگاه دیگه دو و سه، حالا یه بار ما کلنگزنی کردیم زمان آقای کرینکو، ولی این بار آقای لیخاچوف حضور خواهند داشت و عملا دیگه اعلام میشه که کار به سرعت داره پیش میره و لذا میشه گفت شروع و آغاز جدی ساخت نیروگاه ها هست.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران توضیح داد که طی یک سال گذشته محوطه‌ای که پر از ساختمان بود، تسطیح حدود 100 هزار متر مکعب، خاکبرداری و بیش از 130 کارگاه مونتاژ شده و امروز شاهد آغاز گودبرداری پی ساختمان دو نیروگاه هستیم. صالحی با بیان اینکه پروژه حتی جلوتر از برنامه اجرایی 60 افزود، امیدواریم در 7 سال آینده شاهد راه اندازی واحد دو باشیم و 2 سال بعد از آن واحد سوم نیز تکمیل شود. بنابر توضیح رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قرارداد احداث دو واحد نیروگاهی جدید آبان ماه سال 1393 در مسکو به امضا رسید و مقرر شد این دو نیروگاه هر یک با ظرفیت 1057 مگاوات طی 10 سال احداث شود. او افزود ساخت این دو واحد حدود 10 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. سه‌شنبه رئیس روساتوم طی مراسم گودبرداری واحدهای دو و سه در بوشهر گفت در صورت تمایل ایران می‌توانیم بوشهر را به مرکز توسعه فناوری‌های روساتوم در منطقه تبدیل کنیم. ولادیمیر جاگوت، کارشناس مسائل انرژی می‌گوید طرح‌های اتمی با ایران برای روساتوم حیاتی است.
Основная задача – это экспансия наших технологий на внешние энергетические рынки. Пока внутренние рынки.
مهمترین هدف روساتوم تثبیت جایگاه فناوری‌های اتمی روسیه در خارج از کشور است. به ویژه در شرایطی که طرح‌های اتمی در بازار داخلی با مشکل روبروست. اخیراً روساتوم اعلام کرد راه اندازی نیروگاه‌های اتمی جدید در روسیه را به تعویق خواهد انداخت. مشخصاً طرح‌های اتمی در خارج در اولویت است. در وهله نخست در کشورهایی که در حوزه نفوذ روسیه هستند. با توجه به این امر احداث نیروگاه‌های جدید در ایران نه تنها برای روساتوم پول نقد است، بلکه راه تبلیغ این شرکت نیز هست. به همین دلیل هر گام در راستای اجرای این طرح با چنین سر و صدایی همراه است و حتی برای گودبرداری بوشهر دو بار مراسم ویژه برپا می شود. همچنین از یاد نبریم که روسیه تحت تحریم است و فعالیت‌های اتمی مسکو در کشورهای غربی بسیار محدود شده. در مقابل روساتوم امیدوار است ایران دروازه‌اش به بازارهای خاورمیانه و آسیا و راه کاهش فشارهای تحریمی باشد.
در دستور کار مذاکرات رئیس روساتوم طی سفر به ایران بررسی طرح‌های مشترک دو جانبه که به غیر از نیروگاه‌های هسته‌ای شامل همکاری در زمینه سوخت و راکتورهای تحقیقاتی است و همچنین آخرین تحولات پیرامون برنامه اتمی ایران نیز قرار دارد. انتظار می رود نتایج این ریزنی ها چهارشنبه طی سفر ولادیمیر پوتین به تهران به اطلاع رؤسای جمهور روسیه و ایران برسد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعتی بعد از اینکه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند و استفاده از کلمه حصر رو درباره این افراد نادرست خواند، فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعلام کردند والدینشان همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند. در سال‌های گذشته هم گروهی از مقامات امنیتی و محافظه‌کاران نزدیک به رهبر بارها گفتند رهبران اعتراضات سال 88 در حصر نیستند و امکانات خوبی هم دارند. از رضا جمالی بشنویم.
ساعتی پس از آنکه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند و استفاده از کلمه حصر را درباره این رهبران نادرست خواند، فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی اعلام کردند که والدینشان همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در سخنرانی گفت که رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند، زیرا می توانند هر کسی را که درخواست بدهند ملاقات کنند. در واکنش به این سخنان حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با وبسایت امتداد ضمن ابراز تأسف از این گفته ها از دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پرسیده که او در این 5 سال برای رفع حصر چه کاری انجام داده است. حسین کروبی گفت ملاقات اخیر پدرش با یکی از اعضای حزب اعتماد ملی انتخاب مهدی کروبی نبوده، بلکه نیروهای امنیتی ملاقات کننده را انتخاب کردند. همچنین نرگس و زهرا موسوی دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در واکنش به سخنان علی شمخانی به طور جداگانه در صفحه شخصی توییتر خود نوشتند که والدینشان همچنان در حصر خانگی هستند و از دیدن اقوام و دوستان خود همانند سابق محروم هستند. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی ارشد میرحسین موسوی در پاریس در ارزیابی سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به رادیو فردا میگوید
بسیار جای تاسف است شنیدن این سخنان از جانب آقای شمخانی، یا ایشون در جریان امور نیستن، که خیلی باعث تاسف است که دبیر شورای المپیک ملی در موضوع این چنینی بی خبر باشن، یا یعنی اینکه خبر داشتن و اطلاعات نادرست به مردم میدن، که این خب خیلی باعث تاسف خواهد بود. در وضعیت هفتش تغییری حاصل نشده و فرزندان آقای موسوی و کروبی به همون ترتیب سابق حق ملاقات دارن، فقط هفته یک بار حق ملاقات دارن و اون هم تحت نظر مقامات امنیتی و هیچ تغییر دیگه حاصل نشده. آقای شمخانی باید بگن که اگر این کلمه حرف مناسب نیست چه کلمه دیگری مناسب هست. به نظر من کلمه مناسب زندان هست که قوی تر از حرف هستش، و آقای شمخانی باید قبل از هر چیزی مسئولیت خودشون انجام بدن. چیزی که ازشون انتظار میره قبل از هر چیزی نسی گفته بشه مصوبه‌ای که به موجب آن اینها در زندان هستن چیست، محتواش چیست، چه کسانی در چه زمانی تصویب شده و محتوای اون چه، آیا محرومیت دائم از حقوق شهروندی هست، زمان داشته این مصوبه، آیا داره تمدید میشه و امور از این قبیل.
در سالهای گذشته نیز گروهی از مقامات امنیتی و محافظه‌کاران نزدیکی به رهبر جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که رهبران اعتراضات سال 88 در حصر نیستند و از امکانات خوبی برخوردارند. اردشیر امیر ارجمند درباره دلیل اینکه چه مسئله‌ای باعث شده تا علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز درباره مسئله حصر این گونه اظهار نظر کند معتقد است.
بله، اول خود آقای شمخانی باید پاسخ بده. در اونش که به نظر من میرسه این هستش که یک مطالبه ملی وجود داره، آقای شمخانی و آقای روحانی پاسخگوی مطالبه ملی نیستن. اون چیزی که باعث انتخاب آقای روحانی شد وعده ایشون برای رفع حصر بود و اقدام مسئله تا کنون صورت نگرفته. آقای شمخانی به عنوان کسی که دبیر این شورای هستش که قوه قضاییه میگوید این شورا مصوبش منشأ این حصر است، پاسخگو نیستن و این نوعی فرافکنی هست و باعث تاسف از بیش از جناب شمخانی که حتی سوابق گذشته خودش با این حرکت نادرست تحت تاثیر قرار میده و هیچ دلیل دیگه وجود نداره. پاسخ خوب باشن آقایون. خب آقای شمخانی در یک وضعیت دشواری قرار گرفتن و فرافکنی میکنن.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز سه‌شنبه گفت که علی مطهری نایب رئیس مجلس از پاسخهای اخیر وزیر دادگستری در نشست اخیر او با کمیسیون حقوقی مجلس درباره دلایل حصر آقایان موسوی و کروبی و برگزار نشدن دادگاه آنها قانع نشده و به همین دلیل سؤال در این باره را به صحنه علنی مجلس ارجاع داده است. به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس، در این نشست آقای مطهری علاوه بر موضوع حصر درباره علت زندانی شدن هنگامی شهیدی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار و همچنین امیر حکمتی تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا که مدتی در ایران زندانی بود و دو سال پیش به همراه شماری از شهروندان دو تابعیتی آزاد شد، از علیرضا آوایی وزیر دادگستری سؤال کرده است. علی مطهری در یادداشتی که اواسط مهر ماه امسال در روزنامه اعتماد منتشر شد، از نحوه آنچه بازداشت نامناسب افراد از سوی قوه قضاییه خواند به شدت انتقاد کرده بود.
در گزارش رضا جمالی از واکنش‌ها به سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شنیدید که گفته رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند. اما شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟
آقای مطهری، مگر ایران یک خواسته از شما دارم که به دست شما هست، باز کنید این خواسته را، این مسئولین را موعظه کنید، راهنمایی کنید، نصیحت کنید، زیرا این از دست شما برمی آید. این ها دیگه کاری کردن که نه در داخل و نه در خارج هیچ حیثیت آبرویی به ایرانی نمانده است. سرلشکر باقری درباره خروج از برجام میگوید که اگر خروج از برجام شد چگونه میشود. خب معین نیست که در این مملکت چی کاره است و چه کسی کاری با دعیه ایشان است. خب یکی هم باشود مسئول این همه دزدی های که از مملکت داره بیرون میرود، یکی هم جوابوی این مسئله شود. آخه هر کسی یک کاری، یکی هم مسئول دزدی ها شود. اینجوری نیست که هر کسی یک چیزی میگوید. دزدی ها چه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میزان غلظت گرد و غبار در برخی از شهرهای خوزستان و مناطق غربی ایران به شدت افزایش پیدا کرده و به خصوص در آبادان به بیش از 30 برابر حد مجاز رسیده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تعدادی از مدارس و مراکز آموزشی در خوزستان، ایلام و کردستان در روز سه‌شنبه تعطیل شدند. میزان گرد و غبار در ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه در برخی از شهرهای این استان بالاتر از میزان هشدار گزارش شده. در این زمینه بشنویم نظر اسماعیل کهروم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران رو که درباره دلایل پابرجا بودن و پایداری این میزان آلودگی هوا در استانهای جنوبی و غربی کشور با رادیو فردا گفتگو میکنه.
مسئله اینه که پاییز و زمستان وقت و موسم آلودگی هواست، حالا چه در تهران باشه یا در اهواز و سوسنگرد و خرمشهر. در این فصل این دود و دمی که اتومبیل ها و کارخانه ها و موتورسیکلت ها درست میکنن میره بالا، یه جبهه هوای سرد میاد روش و بعد حالت وارونگی پیش میاد که همون یقه سفید پیراهن شما رو دودی و قهوه‌ای و آخر سرم سیاه میکنه. منتها اهواز و یا خوزستان به طور کلی چوب موقعیت ناجور جغرافیایی هم میخورن. تمام این گرد و خاک ها که از 46 یا 47 نقطه بحرانی در مملکت های دیگه مثل عربستان سعودی، سوریه، ترکیه ایجاد میشه، اینها میاد به صورت کانال از روی استان خوزستان رد میشه که منشأ ریزگرد ها میشه، منشأ آلودگی و تار شدن هوا. هواپیما نمیتونه حرکت بکنه و فصل گذشته باعث قطع آب و برق هم شد. چارش چیه؟ چارش زمانبر متاسفانه.
ده ها چاره آقای تهرم، ده ها راه حل تو دوره های مختلف سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده که احتمالا شما میخواید مثلا به مالچ پاشی اشاره کنید یا کاشت نهال و گیاهان سازگار با اون منطقه. درسته؟ بله زمانبره، اما آیا واقعا راه حل های ساده تر با طول مدت کوتاهتری وجود داره برای خلاصی از این موقعیت؟
ببینید اگر دنبال یک راه حل عاجل میگردید همون مارچ پاشی تنها راهش، اون وقت هزینه شو کی بده؟ اگر در خاک عراق میلیون ها هکتار منشأ ریزگرد و گرد و غبار هست، یا این که در عربستان سعودی اگر هست ما بریم هزینه شدیم، در سوریه که انقدر اشکال دارن اینها که ریزگرد اینا اگر شما بهشون بگیم میخندن به عنوان اشکال شما معرفی کنم. راه حل طولانی مدت بله، تا دلتون بخواد از سالی فرمودید گیاه بکاریم، درخت بکاریم، بوته بکاریم، مراتع و نذاریم از بین برن. ولی در چه صورت مراتع و نذاریم از بین برن؟ الان 80% منشأ این ریزگردها و آلودگی هوا داخلیه. ما عکس‌های ماهواره‌ای داریم که از هامون گرد و خاک بلند میشه میره خوزستان،
در واقع به خاطر تالاب‌های خشک شده. درسته؟
زنده باشید، همین دریاچه ارومیه که الان خشک شده منشأ ایجاد ریزگردهای نمکی و شور خواهد شد که زمین‌های کشاورزی و دامداری از حیز انتفاع ساقط خواهد. ما سالهای سال بیموالاتی کردیم و خوزستان به خاطر موقعیت جغرافیایی جور اینها رو متاسفانه باید بکشه و اونطور که میگویند باعث ایجاد مهاجرت های کسی رو تعداد شد.
در این سالها به خصوص توی 4 سال گذشته که خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود و شما مشاور ایشون بودید، آیا راه حل هایی بوده که پیاده بشه از این مراحلی که حتی دوره های طولانی مدت یا برنامه های دراز مدت تری باشه، مراحلی بوده که پیاده بشه و ما همچنان بتونیم منتظر باشیم در چند سال آینده نتیجه‌اش رو ببینیم؟
بله خانم گرامی، نهال‌کاری در اطراف شهر اهواز یه برنامه جدی بود و تا نهال رو به کاری متبدیل به درخت تناور بشه این زمانبره. هر هکتار از جنگل هر جا که باشه حدود 7 تن از این ریزگردها رو جذب میکنه. یعنی اگر ما اطراف اهواز یا سوسنگرد یا خرمشهر جنگل های طبیعی قدیمی رو داشتیم دست بهش نزدیم، اصلا ریزگردی به وجود نمیامد. برای جاسازی اینها زمان میبره لااقل 15 سال. این اقدام در 4 سال گذشته شروع شد و به جد هم ادامه داره. امیدوارم که کماکان ادامه داشته باشه.
اسماعیل کرم کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران بود که با رادیو فردا درباره افزایش آلودگی هوا در خوزستان و مناطق غربی ایران گفتگو کرد. ممنونیم که همراه ما بودید و امیدواریم که شب آرامی را در پیش داشته باشید.